اون یکی سلامتی.
بله.
پس بهت سفارش میکنم جوونی تو تا از دست ندادی دریاب، چرا که فردای پیری هیچ کار دیگه جز آه و حسرت و افسوس از دستت بر نمیاد. اینم یادت باشه که در جوانی پاک زندگی کردن شیوه پیغمبرانه. تو همین قوم به این کوچیکی همین الان هستن افرادی که هزار مرتبه سخت‌تر از تو دارن زندگی میکنن، ولی هیچ وقت از صراط مستقیم منحرف نشدن.
درست
جوون
جانم،
برای بیراه رفتن هیچ توجیهی قابل قبول نیست، چرا که به قول قرآن راه هدایت از گمراهی مشخص شده و به انسانم به اندازه کافی اختیار داده شده که خودش سعادت و شقاوت خودش رو انتخاب کنه.
ابوالحسن خوب گوشات واکن ببین حاج آقا چی میگه.
به هر حال اگه بهانه شما برای کار نکردن یه پشت و پناه مناسبه، من حاضرم که برای کار به یکی دو نفر سفارش شما رو بکنم.
خدا از آقای کمت نکنه آج آقا، الهی خیر از عمرت ببینی.
خواهش میکنم.
دمت گرم آج آقا، ولی آخه چه کاری آج آقا، چه کاری؟
روز بخیر دوستان خوبم، رادیو نمایش رو میشنوید. بسیار خوشحالیم از اینکه با ما همراهید. دوستان عزیزم، شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست تا نظرهای خوب شما رو بگیره و به ما برسونه و به ما کمک کنه که برنامه‌های بهتری تهیه و تقدیم شما عزیزان بکنیم. 162 و دعوتتون میکنم بشنوید تکرار کتاب گویای زورق خیال رو به مدت 14 دقیقه از رادیو نمایش.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزی. اندر مرووا که نام اصلی او امیل سالومون هرزوک بود، در سال 1885 در شهر البوف متولد شد و پس از پایان تحصیلاتش برای 10 سال مسئولیت نظارت بر کارخانه نساجی خانوادگی را عهده‌دار شد. او در طول جنگ جهانی اول به ارتش فرانسه پیوست و از طرف ارتش فرانسه به سمت رابط و مترجم در بین نیروهای فرانسه و انگلیس منصوب شد. داستان نویسی را بر اساس تجربیاتش در جنگ با نوشتن کتاب سکوت سرهنگ برامبل در سال 1918 شروع کرد. استقبال از این اثر سبب شد آثار دیگرش هم پرخواننده شوند. او در ابتدای جنگ جهانی دوم بار دیگر به ارتش فرانسه پیوست و در نیروی آزادی بخش فرانسه مشغول به مبارزه با اشغالگران شد، اما کمی بعد با همسرش به امریکا رفت و در سال 1946 مجدداً به فرانسه بازگشت. آثار تاریخی مرووا با بهره‌مندی از منابع مستند برخی از نقطه‌های تاریک تاریخ را روشنی بخشیده است. او آثاری در شرح حال عده‌ای از نویسندگان و شاعران انگلستان نیز دارد که سبب شهرت او در کشورهای انگلیسی زبان شده است. مروا از سال 1938 که به عضویت فرهنگستان فرانسه پذیرفته شد تا هنگام مرگ به سال 1967 همواره یکی از شخصیت‌های درجه اول ادبیات جهان و البته فرانسه به شمار می‌رفت. پالاس هتل تاناتوس، اثر آندره موروا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. ژان مونیه پرسید: سهام فولاد؟ یکی از 12 خانوم ماشین نویس جواب داد:
59.14 دلار.
تقطق ماشین های تحریر گویی موسیقی جاز اجرا میکرد. از پنجره ساختمان های غولاسای منهتن پیدا بود. تلفن ها همه به کار بود و نوارهای باریک کاغذ پوشیده از حروف و ارقام با مارپیچ های شوم خود فضای دفتر را میانباشت. ژان مونیه باز پرسید: سهام فولاد؟ خانم جرترود اون جواب داد:
59 دلار.
جرترود لحظه ای دست نگه داشت و به ژان مونیه نگریست. فرانسوی جوان در مبل فرو رفته و سر را میان دو دست گرفته و گویی خورد شده بود. جرترود در دل گفت: این هم یکی دیگر که زندگیش به باد رفت. بدا به حال او و بدا به حال فنی. زیرا ژان مونیه وابسته دفتر بانک هولمان در نیویورک دو سال پیش با فنی منشی امریکایی خود ازدواج کرده بود. ژان مونیه باز پرسید: سهام شرکت کنکورد؟ جرترود اون جواب داد:
28 دلار.
صدای کسی از پشت در شنیده شد. هری کوپر به درون آمد. ژان مونیه از جا برخاست. هری گفت:
چه اوضاعیه؟
سهام همه شرکت ها 20% افت کرده و بازم احمقایی هستن که بگم باز بحرانی نیست. ژان مونیه گفت: پس معنی بحران چیه؟ این را گفت و از دفتر بیرون رفت. هری کوپر گفت:
اینم بالاخره پادر اومد.
جرترود اون گفت: بله و دار و ندارش به باد رفت. فانی اینو به من گفت. من مطمئنم امشب فانی ولش میکنه میره. هری کوپر گفت:
چه میشه کرد؟ بحرانه. اینم یکی از نتایجش.
درهای زیبای آسانسور برنزی باز شد. ژان مونیه به درون رفت. گفت: همکف. آسانسورچی جوان پرسید:
سهام فولاد چنده؟
ژان مونیه گفت: 59 دلار. خودش به 112 دلار خریده بود و اکنون در هر سهم 53 دلار ضرر می‌داد. خریدهای دیگرش هم وضع بهتری نداشت. ثروت مختصری را که سالها پیش با مشقت در آریزونا به دست آورده بود تماما در این معاملات ریخته بود و اکنون همه باد هوا شده بود. هنگامی که به خیابان رسید، همچنان که به طرف مترو می رفت، کوشید تا آینده را در نظر آورد. دوباره از صفر شروع کند؟ اگر فانی جرأت به خرج میداد این کار شدنی بود. نخستین تلاش ها و مبارزه هایی که کرده بود، گله هایی که در بیابان میچراند، پیشرفت سریعش همه را به یاد آورد. وانگهی سال عمرش تازه به 30 رسیده بود، ولی میدانست که فانی رحم نخواهد کرد. فانی رحم نکرد. فردا صبح که ژان مونیه بیدار شد و خود را در بستر تنها دید، حس کرد دیگر نیروی به تن ندارد. فانی را با همه خشکی و سردیش دوست می‌داشت. زن خدمتکار سیاه‌پوست صبحانه را برایش آورد و تقاضای پول کرد. بعد پرسید:
خانم کجا آقا؟
رفت سفر. 15 دلار به خدمتکار داد و بعد چمدانش را بست. فقط 600 دلار برایش مانده بود. با این پول می توانست 2 ماه گذران کند، شاید هم 3 ماه. و بعد از پنجره به بیرون نگریست.
تقریبا هر روز از یک هفته پیش در روزنامه ها شرح خودکشی ها فراوان بود. بانکداران، سوداگران، سخت بازان مرگ را به مبارزه‌ای که شکست در آن از پیش مسلم بود ترجیح می دادند. از این طبقه بیستم خود را به پایین پرتاب بکند؟ چند ثانیه طول خواهد کشید؟ 3، 4 و بعد له شدن بر روی زمین. ولی اگر سقوط به مرگ نینجامید چه؟ رنج های جانگوداز، دست و پای شکسته، گوش های تباه شده. آهی کشید، استیصال بدی بود. روزنامه را برداشت و رفت تا در رستوران غذا بخورد و تعجب کرد که هنوز دوست دارد که غذا بخورد. پالاس هتل تناتوس نیومکسیکو. کی با این نشونی عجیب به نامه نوشته؟ از هری کوپر نیز نامه‌ای برایش رسیده بود که اولان را خواند. رئیس از او می‌پرسید چرا دیگر به دفتر کارش نمی‌آید. حساب بانکیش 893 دلار بدهکار است. در این مورد چه می‌خواهد بکند؟ سوال بی‌رحمانه یا ساده لوحانه؟ ولی ساده لوحی از عیوب هری کوپر نبود. نامه اول را باز کرد. در زیر نقش 3 درخت سرو این مطلب خوانده می‌شد: پالاس هتل تناتوس، مدیر هنری بویر استچر. آقای مونیه عزیز، اگر امروز این نامه را برای شما می‌نویسیم از روی تصادف نیست، بلکه بر اساس اطلاعاتی است که درباره شما به دست آورده‌ایم و امیدواریم خدمات ما برای شما مفید واقع شود. شما بیشک ملاحظه کرده اید که در زندگانی شجاع‌ترین مردم گاهی وقایعی چنان ناگوار تجربه می‌کنند که دیگر مبارزه و تلاش برایشان ناممکن می‌شود و اندیشه مرگ به مثابه امید رهایی به ذهنشان راه می‌یابد. چشم ها را بستن، به خواب رفتن، دیگر بیدار نشدن، پرسش ها و سرزنش ها را نشنیدن. بسیاری از ما این رویا را دیده و این آرزو را در دل آورده ایم. با این همه، جز در موارد بسیار نادر، انسان توانایی ندارد که خود را از رنج هایش برهاند و دلیل این ناتوانی را با مشاهده کسانی که دست به این کار زده اند می شود درک کرد. زیرا بیشتر خودکشی ها به ناکامی موهش منجر شده است. آن که میخواست با خالی کردن گلوله‌ای در مغزش با زندگی ودا گوید، فقط عصب بینایی خود را قطع کرده و محکوم به ادامه زندگی در نابینایی شده است. آن دیگری که با خوردن چند قرص خواب آور میپنداشت که به خواب ابدی فرو میرود، چون نمیدانست که باید چه اندازه مصرف کند، 3 روز بعد چشم باز کرده در حالی که مغزش از کار افتاده و حافظه‌اش از میان رفته و دست و پایش فلج شده است. خودکشی هنری است که ناشیگری و تفنن را برنمی‌تابد و بدبختانه به حکم ماهیتش در خور تجربه کردن و مجرب شدن در آن نیست. آقای مونیه عزیز، ما آماده ایم که اگر مایل باشید این تجربه را در اختیار شما بگذاریم. ما هتلی داریم در مرز میان ایالات متحده آمریکا و کشور مکزیک و به سبب بیابانی بودن منطقه از هر گونه نظارت مزاحمان در امانیم. ما وظیفه خود می‌دانیم که برای آن دست از برادران هم نوعمان که بنا بر دلایل جدی و قاطع آرزوی ترک این زندگی را دارند، امکانی را فراهم کنیم که بی تحمل رنج و حتی با جرأت می‌گوییم بی تحمل خطر از عهده این کار برایند. در پالاس هتل تناتوس به هنگام خواب مرگ شما به آرامترین و شیرین‌ترین شکل روی خواهد داد. مهارت فنی ما که حاصل 15 سال تجربه و توفیق مداوم است، اندازه دقیق و نتایج فوری را به ما امکان داده و تضمین می‌دهد. این نکته را هم بگوییم که برای آن دست از مهمانانمان که به دلیل تفکراتشان دچار دغدغه‌های خاصی هستند، ما با روشی مدبرانه هر گونه مسئولیت اخلاقی را از ذمه ایشان برمی‌داریم. این را خوب می‌دانیم که اغلب مهمانان ما توان مالی چندانی ندارند و میزان خودکشی‌ها با حساب بستانکار بانکی نسبت معکوس دارد. لذا بیان که در تأمین آسایش و رفاه مشتریانمان ذره‌ای کوتاهی کنیم، سعی کرده‌ایم تا قیمت‌های تناتوس را به نازل‌ترین حد ممکن کاهش دهیم. کافیست هنگام ورود به هتل فقط 300 دلار بپردازید. این مبلغ شما را از هر گونه هزینه دیگر در طی اقامتتان در نزد ما که مدت آن برای شما باید نامعلوم بماند معاف خواهد کرد و کلیه مخارج عمل، حمل و دفن و نگهداری مدفن نیز از همین محل تأمین خواهد شد. بنابر دلایل واضح، خدمات جزو همین مبلغ است و شما ملزم به پرداخت انعام نخواهید بود.
این را نیز بگوییم که تناتوس در یک منطقه طبیعی بسیار زیبا واقع است و 4 میدان تنیس و 1 میدان گلف با 18 چاله و 1 استخر 100 متری دارد. چون مشتریان هتل اعم از مرد یا زن تقریبا همگی به محیط اجتماعی فرهیخته تعلق دارند، لذت معاشرت با ایشان همراه با زیبایی و شکوه مناظر بر جذابیت بیمانند هتل ما می‌افزاید. از مسافران درخواست می شود که در ایستگاه دیمینگ واقع در نیو مکزیکو از قطار پایین بیایند و در اتوبوس هتل که منتظر آنهاست سوار شوند. خواهشمند است ورود خود را حتما به وسیله نامه یا تلگراف لااقل 2 روز زودتر به اطلاع برسانید. نشانی: تناتوس، کورنادو، نیو مکزیکو. ژان مونیه یک دست ورق خواست. ورقها را روی میز گسترد تا نومیدان فالی بگیرد. فال ورق را هم فانی به او یاد داده بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
روز بخیر دوستان خوبم، رادیو نمایش رو میشنوید. خیلی خوشحالیم از این که با ما همراهید. امیدوارم شماره 162 رو بگیرید و حتما نظرهای خودتون رو راجع به نمایش ها و برنامه هایی که از رادیو نمایش میشنوید به روابط عمومی سازمان انتقال بدید و ما رو کمک کنید که برنامه های بهتری برای شما عزیزان تهیه کنیم. دعوتتون میکنم بشنوید قسمت 9 نمایش سایه شکست رو به مدت 14 دقیقه از رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سایه شکست، نوشته حامد مقدم، بازیگران به ترتیب اجرا: رویا فلاحی، مهدی نمین مقدم، مجتبا طباطبایی. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: فرشاد آذرنیا. گوینده: افسانه محمدی. تهیه کننده: اشرف و سادات اشرف نژاد.
قسمت 9.
با سلام به دوستداران نمایش‌های رادیویی، با نمایش سایه شکست در خدمت شما عزیزان هستیم. در قسمت‌های قبل شنیدید که نیما، بازیکن بدمینتون کشور، در مسابقات کشوری مقام اول رو کسب کرد و به همین منظور انتظار داره که به عنوان بازیکن اصلی راهی مسابقات آسیایی بشه. ولی آقای رستمی، مربی تیم ملی، تصمیم داره که در صورت آمادگی در اردو تیم ملی نیما رو برای مسابقات آسیایی همراه تیم اعزام کنه و نیما به همین دلیل اخلاق پرخاشگری پیدا میکنه و تصور میکنه که کادر تیم ملی قصد دارند که حق او رو پایمال کنند. او در اردوی تیم ملی با بازیکن قدیمی تیم مهدی ارفعی درگیر میشه و معتقده که او با پارتی بازی به تیم تحمیل شده. نیما در همین ایام با پیرمرد کتاب فروشی آشنا میشه که او رو به خواندن کتاب و اصلاح رفتار ترغیب میکنه. ولی نیما با این وجود همچنان به رفتار خود ادامه میده. همچنین متوجه شدیم که آقای وکیلی رئیس فدراسیون تصمیم میگیره که مهدی رو به عنوان کمک مربی همراه تیم اعزام کنه و این مسئله بیشتر از قبل نیما رو عصبی میکنه و روحیه پرخاشگری او رو تشدید میکنه. ولی امیرآقا از مهدی میخواد تا به نیما نزدیکتر شه و سعی کنه با دوستی بیشتر نیما رو از این حالت عصبی و تندخو نجات بده. مهدی نیز درخواست امیرآقا رو قبول میکنه و به نیما میگه که او باعث شده که نیما به عنوان یکی از بازیکنان اصلی تیم برای مسابقات آسیایی انتخاب بشه و همین برخورد نیما رو شرمسار میکنه. تا اینکه در یکی از روزهای اردو نیما دچار مصدومیتی از ناحیه پا میشه و به همراه مهدی به بیمارستان میره. در اونجا مهدی متوجه میشه که ربات پای نیما پاره شده و او دیگه قادر نخواهد بود که تیم رو همراهی کنه. ولی نیما خودش این مسئله رو قبول نمیکنه و از مهدی میخواد که این موضوع رو علنی نکنه و بین خودشون نگه داره. مهدی هم مخالفت میکنه و به نیما میگه که این کار خطر زیادی برای او در بر داره. ولی نیما اصرار داره که مهدی به کسی چیزی نگه و مهدی هم در آخر زیر بار میره. ولی در یکی از روزهای تمرین نیما مجدد دچار مصدومیت میشه و این بار مصدومیتی شدیدتر گریبان نیما رو میگیره و به همین دلیل او رو به بیمارستان منتقل میکنند. حال باقی ماجرا رو بشنوید.
پنجره رو برات باز میکنم که هوا عوض شد. چه بارون؟
آخ پام
اصلا تکونش نده. دکتر گفته به هیچ وجه پاتو تکون نده.
خوب میشه؟
معلومه که خوب میشه. آروم باش، چشماتم ببند.
چرا یهو باید یه همچین اتفاقی برام بیفته؟
لازم نیست اینقدر حرف بزنی نیما، یکم بخواب.
میشم رفتی خونه؟
نه.
پس کارت چی؟ کارتو چی کار کردی؟
مرخصی گرفتم، خیالت راحت.
شما تیم چی شد؟ منو خط زدن؟ هیچ چی یادم نیست.
بیا یکم از این آب میوه بخور. بیا.
آخ خیلی تشنم بود. خودو چقدر خوابیدم. یعنی تو همه شب اینجا تو بیمارستان بودی؟
چی شد؟
چی؟ یه درد میگیره.
باید به پاس فشار بیاری.
برنامه تو رو هم حسابی به هم زدم.
این حرفا چی؟ مانا سلامتی زنی تما پیش اومده دیگه.
آخه
چی؟
نمیدونم کلافم.
باید استراحت کنی نیما جان، فقط همین.
همش دارم تصویر میبینم.
چی؟
از دیشب تا حالا دارم تصویر مصدوم شدنم رو میبینم. وحشتناک بود شب. نه
از دیشب تا حالا خوابم نبرده، خیلی نگرانت بودم.
آخ دیگه تو لباسم شبم نمیدونم چرا یه بود تعادلم رو از دست میدم. حسابی آبروی حرفه‌ایم رفت.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر که الان سالمی. دیشب خیلی نگرانت بودم، دلم میخواست باید حرف بزنم ولی
شبنم من احساس خوبی ندارم، اصلا نمیدونم چمه.
چیزی شده که من نمیدونم؟
خب همین اتفاقی که افتاده دیگه.
خودت داری میگی اتفاق.
نمیدونم اصلا نمیدونم چمه. نمیدونم این بالش پشتم یه ذره بیار بالاتر.
باشه. خوبه؟
آره خوبه. آخه تو چیزی خوردی؟
پرستار میگفت ساعت 12 غذا میدن، دیگه چیزی نمونده. تو گرسنته؟
یک کم. اصلا هزینه بیمارستان چقدر شد؟
چرا اینقدر به همه چی فکر میکنی نیما؟ چرا آروم نمیگیری؟ ریلکس باش دیگه.
امیر آقا کی رفت؟
دیشب تا آخر وقت اینجا بود. همیشه رو اون را سریز کرد. هزینه اینجا رو هم اون داد. گفت به عهده فدراسیونه. نمیدونم راست میگفت یا نه.
ایول امیر آقا
بنده خدا خیلی ناراحت بود. میگفت اصلا فکرش هم نمیکرده.
اگه گیر نمیداد که اینقدر سخت تمرین کنم این اتفاق نمیافتاد.
خودش هم خیلی ناراحت بود. میگفت
آخ
چی شد؟
آخ پام خیلی تیر میکشه. شبنم نمیدونم چرا اینجوری شد. لعنتی همش لحظه مصدومیت جلوی چشمه. نکنه دیگه نتونم بدمینتون بازی کنم. فکر کنم ضربه بدی خوردم. نمیدونم. دیروز قبل از تمرین تو پام احساس درد میکردم.
بهش فکر نکن.
میگم حالا که گچ پامو باز میکنه. دکتر چی گفت؟
اول که میگفت تاندونش پاره شده. بعد گفتن پیچ خورده.
خوب میشه؟
معلومه. خیالم راحته. اگه نبود که اینقدر راحت بهت نمیگفتم. دکتر میگفت تا 3 ماه دیگه تو زمین بدمینتون.
آخ، حیف شد. حیف شد. مسابقات آسیایی رو از دست دادم. شبنم، راستشو بگو. تو پام پلاتینه؟ دیروز وقتی داشتم به هوش میومدم یه چیزای شنیدم.
دروغم چیه؟ دکتر گفت این روز اولت میشه. مطمئنم. باور کن دروغ نمیگم نیما. ولی میگفت خیلی شانس آوردی. به نظر منم واقعا شانس آوردی. خدا رو شکر.
آخ.
خیلی درد داری؟
آخ. آخ. نه. خوبم خوبم خوبم. یه لحظه پامو تکون دادم.
علی خدا امیرآقا خیلی حواسش بهتره. از دیشب تا حالا که رفته 2 بار زنگ زده. من فکر نمی کردم اینقدر مرد با محبتی باشه.
دستش درد نکنه.
نیما تو مطمئنی چیزی رو از من پنهان نمی کنی؟
مثلا چیو؟
نمی خوای برام تعریف کنی دیروز تو زمین چه اتفاقی افتاد؟
مثلا چه اتفاقی باید بیفته؟ همین چیزایی که می دونی دیگه.
امیر آقا می گفت دیروز اصلا نفس نداشتی. نکنه بازم سیگار کشیده بودی. می گفت عکس پات هیچی نشون نداده. مگه میشه؟
این حرفا چیه؟ امیر آقا خودش میدونه من چرا افتادم. این پای لعنتی دفعه چندم داره بازی در میاره. ولی مربی من متوجه نیست.
اگه چیزی هست به منم بگو.
ای بابا.
فکر کنم امیر آقاست. گفت میاد ملاقاته.
سلام به قهرمان بدمینتون کشور.
سلام امیر آقا.
سلام.
سلام.
دست شما درد نکنه. زحمت کشیدین.
خواهش میکنم.
نیما جان بیا از این شیرنیا بخور. اتفاقا نیما گرسنه‌اش بود.
ناقابل شبنم خانم. ما که یه قهرمان بیشتر نداریم. خب چطوری شاخ شمشاد؟ دیروز که حالت خیلی خوب نبود.
هی.
دیروز خیلی تو زحمت افتادین. اگه شما نبودین من نمیدونستم باید دست تنها چیکار کنم.
این حرفا چیه شبنم خانم؟ اولا که نیما مثل برادرم. سالی هم که شوخی نکردم. نیما برای من با بچهای دیگه تیم فرق داره. خودش هم میدونه. مگه نیما؟
شما لطف دارید.
تو پل شدی ها؟ فکر کنم بهت بعدم نگذشته.
آره بعدم نگذشته.
خب امروز دکتر چی گفت؟
حالا امروز که هنوز نیومده معاینش کنه.
الان بهتری؟ دیشب دکتر میگفت خیلی شانس داری. اگه یکم پاتو کشتر میذاشتی زمین تاندونت هم پاره میشد. بعدش هم فشاری که به پات اومده انقدر زیاد نیست. میتونه استخونه پات کاملا بهبود پیدا کنه.
بیا دیدی گفتم نیما؟ دیدی گفتم خیالت راحت باشه؟ دیگه حرف مربی تو که قبول داری؟
من تا خوب نشه نمیتونم باور کنم.
همین حرفت یعنی این که میدونی خوب میشه.
بچه های تیم نمیخواستم بیا.
چرا اتفاقا؟ مطمئن گفتم بذاری یکم حالت بهتر شه بعدن. راستی این روزنامه امروز توش یه مطلبی درباره نیما نوشته.
جدا؟ چی نوشته؟ میشه منم بخونم؟
حتما.
نیما زارعی قهرمان بدمینتون اگرچه دیروز در هنگام تمرین دچار سانحه شد و مسابقات آسیایی را از دست داد، اما به گفته امیر رستمی سرمربی تیم ملی به یکی از پرتلاش‌ترین و با استعدادترین بازیکنان است. نیما پزشکان امیدوار هستند به زودی زارعی بهبودی خودش را به دست بیاورد.
چشم به هم بزنی نیما تو زمین.
میدی خودم بخونم؟
نمیشینی نمیر آقا؟
نه خوبه. نیمه چشه چرا اینقدر بهونه میگیره؟
ناراحته، میگه شاید خوب نشه. الان چند وقت منتظر این مسابقات بوده. شما که بیشتر از من در جریانی.
بله میدونم. واقعا دلم سوخت که این اتفاق افتاد.
واقعا چی شده؟ نذاشتین یه روز بگذره بعد جانشین گذاشتین برام؟ بازم این مهدی؟ اون که مربی شده بود. فکر کنم همه شما از خودتون بوده. آره
نیما زشت، این حرفا چیه؟
چرا اینطوری فکر میکنی نیما؟
چطور فکر کنم؟ هنوز هیچی نشده به جای من مهدی عضو تیم شد.
خب
همین دیگه. شما منتظر همچی روزی بودین.
درک کن نیما، تیم باید چند روز دیگه اعزام بشه. چیکار باید میکردی؟
بس کن نیما زشته.
بالاخره یکی رو باید انتخاب میکردیم.
فدراسیون بدمینتون اصلا براش مهم هست که من الان اینجام؟
آقای وکیلی هم از همین برخورد ترس داشت. لا اله الا الله.
خب بگو برای چی حرفتو خوردی
نیما زشته؟ مربیتن امیر آقا من معذرت میخوام.
من نه بهانه گیر شدم نه دنبال مقصرم، فقط آخ
فکر کنم مال کلافگی. اگه یکم استراحت کنه بهتر میشه.
مقصر؟
آخ
نیما چرا بسته میکنی؟
منظورت چیه نیما؟
هیچی امیر آقا، هیچ منظوری ندارم. آخ پام تیر کشید.
تو داری همه انگیزاتو میکشی پسر.
من فرصتمو از دست دادم.
تو خیلی داری سخت میگیری. یه اتفاقی که برای خیلی تو این ورزش افتاده، تو همین روزا ببین چند نفر زمین خوردن. زمین خوردن نیما، از اسب افتادن، از اسب که نیفتادن.
نمیدونم چه معمی رو نمیدونم. احساس میکنم دیگه نمیتونم بازی کنم. میترسم. من دیگه نمیتونم.